دکتر عبام امام نویسنده و متفکر اسلامی فارغ التحصیل دانشگاه محمد سعود در ریاض میباشد. وی یکی از شاگردان بن‌باز مفتی اعظم عربستان که در زمینه ترویج عقاید وهابیت فعالیت می‌نمود و در این راه کتابی بر ضد شیعه به نام همبستگی شیعیان و غلام فرشته تحریر درآورد. دکتر عقام امام از مطالعات فراوان و تحقیق به حقانیت مذهب تشیع پی برده و رسماً مذهب اهل بیت علیهم السلام را اختیار کرده. هم‌اکنون ایشان یکی از مدافعین مذهب شیعه بوده و در این راه مناظرات فراوانی با سران وهابیت انجام داده و کتاب‌های مختلفی را در دفاع از شیعه فرشته تحریر درآورده.
عبده المنتجى وحبيبة المرتجى وأن ولي الله المرتضى ونبه العظيم وصراطه المستقيم لا رحمة الله على العالمين. وأما بعد، قال الله الحكيم جل جلاله العظيم في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. خداوند متعال به حرمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرج آقا امام زمان ما رو برساند و توفیقاتمون رو در انجام وظایفمون زیاد فرماید به پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد صلواتی تقدیم کنیم. تعلیم و تربیت آریه امروز به اذعان اکثر کارشناسان ناقص و ناکارآمد است، چنانکه می توان این نقص را در خروجی ها و بازخورد های آن مشاهده کرد. برای حل این مشکل باید نظامی را طراحی نمود که الهام گرفته از منابع دینی و اسلامی باشد. چنین نظامی است که می تواند پایه‌های استواری برای تعلیم و تربیت فراهم کند، چرا که جز خالق کسی بر نیازهای انسان چه از بعد جسمی و چه از بعد روحی اشراف ندارد. از میان تمامی مکاتب تربیتی، مکتب تشیع تنها مکتبی است که در هر زمینه اخلاقی که دستور به کسب فضیلتی و یا نهی از رذیلتی نموده است، نمونه عملی به دست داده است. در ادامه مباحثی که در خدمت آقای دکتر اسلام العماد هستیم، پیرامون مباحث اخلاقی مکتب تشیع سوالاتی مطرح شده که امشب انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. تا آقای دکتر همین احوال پرسی با شما بکنم، به پیشگاه مقدس علی بن مسرد و صلواتی تقدیم کنم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ان شاء الله هم ادامه مباحث شبهای گذشته که من یک تکی از مسائل مقدمه جلسات گذشته اصلا یادآوری میکنم. و این بزرگترین سوالی که برای بنده و برای اینهایی که از وهابیت به تشیع یا از تسنن به تشیع آمدند، که اینها همیشه این ادعا میکنند که اهل بیت هیچ چیزی یک معارف یا در امور اعتقادی یا در امور فقهی و فرعی یا در احکام اخلاقی یا در همه مسائلی که متعلق به دین هیچ چیزی برای بشریت تبدیل نکردن و ادعا می کند که خلفا و امامان عن تسلم که به اسلام خدمت کردن و بنای اسلام به علت خدماتی که سه خلیفه و بزرگان عن تسلم به اسلام تبدیل کردن، با ادعای بی نیازی هست از اهل بیت. یعنی این ها میگن ما نیاز نداریم و به اهل بیت احتیاج نداریم. قلبه چیزی ندارد که به مکتب اسلام تقدیم کنند. این ادعا هست که و اگر واقعا شیعه یه چیزی مثلا دارن که ما از اینایی که اهل بیت ترک کردیم نداریم ثابت کنن. این همیشه این مسائل مطرح هست و برای ما این سوال می‌پرسند که چی سودی و منفعت معنوی یا غیر معنوی از همین مذهب اهل بیت شیعیان در طول تاریخ از این مذهب بردن و چیزی زیانی که ما از اهل بیت ادعا کردیم که ما اینها را ترک کردیم و از اینها تبعیت نکردی توی زیادی مثلا تعلق متعلق به ما گرفته شده. و واقعا هدف این مباحث بررسی این مسائل هست.
در روایات منصور از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چه در منابع شیعی و در منابع عامه این روایت مشهوره که علم تقسیم به سه شاخه شده: علم احکام، اخلاق و عقاید. مباحث اعتقادی جسته گریخته در این چند شب گذشته مطرح شد. امشب یه مقداری رو مباحث اخلاقی میخوام خدمت های دکتر سوالات رو داشته باشین که تعریف اخلاق و شاخصه های اخلاقی و اون چرا که مکتب تشیع به عنوان اخلاق معرفی کرده چه مقدار در گرایش دیگران به مکتب تشیع و چه مقدار در نفوذ تشیع در جوامع مختلف مؤثر بوده.
بیشتر این جنبه که واقعا در زمان معاصر مورد توجه دیگران من تأکید میکنم که قرن بیستم واقعا قرن مقایسه ادیان، قرن مقایسه مذاهب، قرن بررسی های مخصوصا با توجه به این که اولین بار در تاریخ انسان و تاریخ بشریت دانشکده های ادیان در سراسر جهان بسته. هیچ سابقه نداشته که در پایتخت اهل تسنن، بزرگترین پایتخت فرهنگی اهل تسنن مصر، اینجا یک کرسی هست و یک دانشکده، دانشکده متعلق به شناختن جعفری هست. این سابقه نداشته. در این زمان مجبور شدند چون واقعا زمان اجازه نمیدهد که شما میتونید یک مذهب بزرگ دارای 300 میلیون حداقل در سراسر جهان اصلا اثر گذاشتند و نمیتونند اینها را مثل زمان سابق اجازه میدهد که شما میتونید از مذاهب دیگر هیچ حد نزنید. نه، مجبور شدند یک دانشگاه درست کنم به نام آشنایی به مذهب جعفری. تو اکثر کشورهای سنی مجبور شدن حتی تو دانشگاه‌ها تو مراکز علمی این مسئله مذهب امام جعفر صادق مطرح کنند. متوجه به این که اگر هم مطرح نکنند این خود به خود مطرح خواهد شد با وجود رسانه‌های متعدد برای این مذهب، رسانه‌های مخابری، با وجود همچنان سایت ها متعدد، کتاب خونه های متعدد، اگر ما این مذهب معرفی نکنیم به مردم، نه خود به خود این مذهب اصلا خود اینها کم کم، حتی با توجه به اینکه اینها گفتند اکثر سنی ها و وهابی ها و شافعی ها و حنبلی ها تلویزیون جعفریان و مذهب جعفری میگن کنم. من خودم تو برنامه تلویزیونی که زنده دارم اکثر اینهایی که زنگ زنن از اهل تسنن هست یا از وهابی ها. پس واقعا این ها مجبور شدن که یک دانشگاه درست کنن برای شناختن مذهب جعفری که یک مذهب جهانی هست. کم کم محققین اهل تسنن از جمله یکی از محققین بزرگ به نام که در ایران قبل از انقلاب در تهران اینجا هم تدریس کرد تو دانشگاه تهران و چند تقریبا 19 سال پیش فوت کرده، دکتر عبدالرحمن بدوی که اکثر ایرانی های محقق این شخصیت معروف میشناسند، شخصی که ده ها کتاب در زمینه های متعدد می نویسه و شخصی که دایره المعارف معروف خودش دایره معارف دکتر بلاوی هست که در جهان این شخصیت یک شخصیت جهانی هست و اوائل قبل از انقلاب توسط دانشگاه تهران دعوت شده و اینجا تدریس کرد و میتونی اصلا تو سایت دکتر عبدالرحمن ببینید کتاب هایی که نوشته. آخر زندگی خودش یک کتاب نوشته به نام دراسات اسلامیه. در این کتاب ایشان یک عبارت گفته که یک تأثیر با توجه به شخصیت بزرگ دکتر عبدالرحمن آدمی یک تأثیر بزرگ مخصوصا خودش یک کتاب نوشته در آشنایی با مذاهب اسلامی در طول تاریخ، کتابی که الان تو دانشگاه های سراسر جهان و اروپا و غیر اروپا تدریس میشه. کتاب در مورد شخص وقتی که این هر میزنه حتما آشنایی باش اینم داره. این هر در مورد اخلاق ایشان به یک مسئله اشاره میکنه، گفت تأسفانه به علت اینکه این تقریبا معنای ترجمه عبارت دکتر عبدالهادی، گفت به علت اینکه در طول تاریخ شیعیان در بر علیه حکومت های سنی عباسی و عوامی قیام کردن و در طول تاریخ مخالفان حاکمان سیاسی احتسانی منظور مخالفان سخریب و یزید و زیاد و مروان و عبدالملک و تا امین و مأمون و تا سلطان عبدالحمید آخرین خلیفه، گفت ما بیشتر شیعان به عنوان یک تفکر انقلابی یک تفکر سیاسی میدونیم، جنبه سیاسی تشیعانی بکردیم و از یک جنبه دیگر هست آفل موندیم. ما همیشه وقتی که کلمه تشیع و این واقعا درسته، یعنی ایشان واقعا وقتی که از تشیع تو جهان احتساب و درم میشه، یعنی اینا مخالفان حکومت های و رهبران سنی هست، مخالفان ابوبکر و عمر و عثمان و یزید و این دوله، یعنی پس اینا به عنوان یک گروه سیاسی شناخته شده که بر علیه سیاست فعلی و سیاست حاکم در جهان حدثنون یا قیام کردن مثل قیام امام حسین، یا اینکه مثل نوع امام معصوم قیام نکردن ولی کاملا مخالف دولت و حکومت های زمان خودشان بودن. در نسبت به نزدیک و همبستگی به حکومت های زمان خود حساس بودن و به معارف اینها مراجعه میکردیم، میبینیم اینها واقعا اجازه نمیدادن که هیچ ارتباط میان شیعیان و میان دستگاه حاکم زمان خودشان. پس واقعا آقای دکتر عبدالرحمن سعی کرده که گفت تأسفانه این شهره تشیع شناختی فهمیدیم ولی این پررنگ شده که ما از چه اصلا ویژگی های دیگر تشیع غفلت کردیم. گفت من هنگامی که مذاهب اسلامی بررسی کردم به یک ویژگی مهم متوجه شدم که تأسفانه مورد غفلت احتسنان میگه به احتسن و این جنبه غیر سیاسی و غیر انقلابی شیعه، یعنی جنبه روحی و عاطفی، جانب اخلاقی و جنبه معنوی منهای مسائل جنبه سیاسی و انقلابی شیعه. گفت از این جنبه غافل موندیم و بعد از ایشان یک عبارت میگه و مستند بعدن ادله میآورد. دکتر عبدالرحمن میگوید من معتقدم اگر معنویات تشیع و ادله تشیع و جنبه های عاطفی و معنوی و روحی غیر از جنبه های سیاسی و این تشیع به بدنه اسلام و حتی به بدنه خود مذهب تسنن اینها به این اسلام تدریج نکرده بودن، اسلام تبدیل میشه مثل مذاهب مادی خواهد شد، مثل مارکسیسم
و مثل مظاهر غیر دینی خواهد شد. اینقدر این مسئله ایشان تأکید کرده و ثابت کرد. البته بعدا حرف آقای دکتر عبدالرحمنی منجر شده به یک چند مقالات در جواب دکتر عبدالرحمن رشته شده. دکتر عبدالرحمن مثلا میگرده که واقعا اگر مذهب تشیع نبود و قضیه اهل بیتو مثل دعای کویل و دعای امام حسین و جنبه های روحی که اهل بیت به اسلام تبدیل کرده نبودم، با وجود شخصیت های مثل خلفای سیدان و غیره اسلام تبدیل میشه مثل به تعبیر خودش مانند معادلات شیمی و کیمی، یعنی یک جنبه خشک هست، یک جنبه معنوی و عشق و روحانی و جنبه عطوفت نداشته باشد. ایشان واقعا این مسئله خیلی مهم هست و نامه بعدن دکتر عبدالرحمن می‌نویسه به اساتید تدریس مذهب جعفریه، میگه متأسفانه ما تا روز اینکه میایم مذهب تشیع بررسی کنیم مسائل قیام و انقلاب و قیام امام حسین رو گفت. درسته که این جنبه مهم هست، این البته نظر خودش هست، ولی نباید از جنبه ادعیه اهل بیت و که واقعا در جنبه روحی در تشیع و مسئله تفکر عاطفی و اخلاقی در مذهب شیعه ما کاری نکردیم. خودش گفته همیشه مسائل دیگر و مسائل و واقعا بعد از اینکه آقای دکتر این مسئله مطرح کرده، خیلی زیاد از شخصیت های در جهان تفنن به این جنبه و مخصوصا در بررسی کتاب های کراه یفتگان میشه. الان تقریبا کتاب هایی که این های کسونی بودند و واحاوی شدند حداقل 200 کتاب نوشتند در همین قرن 20، از کتاب آنگاه در چودم تا کتاب های دیگر. از این جنبه هم اگر ما بررسی کنیم ببینیم واقعا حرف دکتر عبدالحمدی نسبتا و حرف منطقی هست، یعنی درسته که مسائل دیگر جنبه های تشیع دیگر و ویژگی های دیگر تشیع خیلی مهم هست و بلکه بنیادین و پایه اساسی هست، ولی جنبه های دیگر هم مهم هست. از جمله مسائل که اتفاق داده بعد از اینکه جرایانات شیعه کشی هست در سراسر جهان اتفاق افتاده و به علت شکایت شیعه در برخی مناطق اسلامی از این مسائل و مراجعه به حقوق بین المللی هست، یک جریان اتفاق افتاده. شیعان رفتن شکایت کردن و مظلومیت چرا مطرح کردن. بعد یک متفکر از متفکران بزرگ اعتصامون فرستادند که بیاد تحریک کنه و قضاوت کنه. وقتی که ایشان اومده تو همین جلسات، ایشان میگه من وقتی که رسیدم روز دهه ذوالحجه، روز نهم ذوالحجه، یعنی روز عرفات، تو روز عرفه خب من رسیدم در حالی که شیعیان تو عرفه دعای امام حسین روز عرفه میخوندن. من میخواستم به یکی از شیعیان صحبت کنم، ایشان گفتن منتظر باشید تا بعد از دعا. خب من در همین خیمه که اینجا گذاشتم تو عرفات اصلا نشستم و منتظر موندم تا اینکه اینها بیاد. بعد از اینکه دعای عرفه شنیدم از اینها پرسیدم این دعایی که گفتن دعای امام حسین روز عرفه. بعدا من رفتم و در مورد ادعیه اهل بیت فقط بررسی کردم بعد از این دعای امام حسین تا به صحیفه سیده رسیدم، ادعیه مناجات امام زین العابدین و دعای ابو حمزه الصومالی و ادعیه دعای کمیل و دعای جوشن کبیر و توسط ادعیه من فهمیدم این مذهب تشیع یک مذهب کامل هست و و از راه دعا یک جرقه در من ایجاد شده تا اینکه خود شیعه شد. یک عده هم الان یک شیگرده های من وقتی رفتن حج یک شگرده های مبلغان شیعی از این شگرد استفاده می کنم. من یکی از دوستان پرسید اصلا ایشان رفت دعای بسط
حجاد اصلا
دعای در داخل درون مسجد حرم مکی یکی از دعای از امام سجاد بخون بسطای بلند. من بهش گفتم آقا شما چرا اینطور با صدای بلند این متوجه که من شیعه شدم؟ گفت من عمدن این کار میکنم. این یک روش از روش تبلیغ هست که امام زین العابدین اینجا چون به محض اینکه دعای شیعه میزنن میپرسن این دعای کیه؟ میگه امام زین العابدین. امام زین العابدین کیه؟ میگه زین العابدین امام از امامان بزرگ اهل بیت امام چهارم هست. و تا یک تحول در ایشان ایجاد میکنن. پس واقعا جنبه عدی اهل بیت و جنبه معنوی و جنبه اخلاقی و عاطفی خیلی مهم در گرایش به تشیع در زمان معاصر است. و جنبه های دیگر هست که انشاءالله تقریبا چهار جنبه دیگر از آن هست که انشاءالله مطرح میشه.
انشاءالله راجع به کتاب صحیفه سجادیه خوب هستش که تذکر داشته باشیم و اون که مجموعه ادعیه‌ای که از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام جمع‌آوری شده همین گونه که متاسفانه قرآن مظلومه نهج البلاغه مظلومه. صحیفه سجادیه هم متاسفانه کمتر بهش رجوع شده، فقط صرف اینی که در تعاریف عامه به عنوان یک کتاب دعا مطرح شده، در صورتی که وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در قالب دعا مبانی و معارف رفیع مکتب تشیع رو اونجا بیان کردن. یک اشاره اگر بخوایم بکنیم به آموزه های مکتب تشیع در روش های تربیتی و مباحث اخلاقی که آقای دکتری اشاره کردن، در بحث تربیت کودکان دانشمندان امروز شخصیت های مثل اسپنسر، مکدوگال یا پاتریک وقتی مباحث بازی کودک رو مطرح میکنن و اینکه چقدر نیاز است به اینکه کودک در سنینی که مقتضاش مقتضای تفریح و بازی آزاد گذاشته بشه و بازی بکنه، مطالب گوناگونی گفتن، نظریه های خاصی دادن. این نظریه ها امروز در روش های تربیتی و اخلاقی کاملا تدریس میشه، کاملا روش بحث میشه و چکیده همه حرف ها اینه که بازی تنها راه تنش جدایی است. این مسئله است که این دانشمندانی که به عنوان صاحبان نظریه در مکاتب تربیتی امروز مطرح هستن، این چکیده نظریه این جمله بود که خدمتتون عرض کردم. اگر یه مقداری تعمق و تدبر در مبانی دینی خودمون بکنیم، کلماتی که از این بزرگان از اهل بیت اسمت و طهارت به ما رسیده خیلی راهگشا و کارگشاست، اما متاسفانه رجوع ما به این منابع یا به عدم اطلاعاتی که داریم یا به عدم توانایی در دسترسی به منابع که نوعاً به عربی که مثلا به پروردگار خیلی داشتن ترجمه به فارسی شده خیلی کمه و این از نقطه ضعف‌های عمومیه. وجود مبارک امام کاظم علیه السلام در بهار الانوار در روایت حضرت فرمان که کسانی که در بزرگسالی عجول شتاب زده و بی‌ظرفیت هستند، کسانی هستند که در کودکی و اندازه کافی بازی نکردند. یعنی تمام نظریات تربیتی که امروز مطرح میشه خلاصش این یک جمله از امام کاظم علیه السلام. این هم از ویژگی های خاص مکتب تشیع. اگر آقای دکتر تو این زمینه و پیرامون مصادیق اخلاقی مکتب تشیع مطلبی ذهنشون هست اشاره بفرمایید تا ان شاء الله سوالم ادامه بده.
یکی از مصادیق مهم که در زمان معاصر مصادیق اخلاقی و جنبه عاطفی و جنبه روحی و معنوی مذهب تشیع هست، منهای جنبه های دیگر سمت سیاسی غیره، که واقعا من سعی میکنم همین چیزهایی که باعث ایجاد بریده مستاصلین و راهیتیوان و گرایش به تشیعان یک جنبه مهم هست و این برگرفته از همین فکر میکنم از همین فرهنگ اخلاقی و از یه اهل بیت برگرفته شده و از مصادیق که شما سوال شما مطرح شده از مصادیق کاملا معنوی و اخلاقی و عاطفی و روحی مذهب اهل بیت. این جنبه تسامح هست به عنوان یک مفهوم مقدس قرآنی و نهج البلاغی هست و فرهنگ تسامح. با توجه به اینکه این کلمه تسامح مولد تأثیر در فرهنگ متفکرین قرن بیستم است، یعنی یکی از شخصیت هایی که شاید اکثر شیعه میشناسند به نام دکتر احمد امین هست که کتاب های تأثیر برای شیعه زیاد نوشته، فجر الاسلام که شما در همین ابتدای صحبت دیشب اسمشان هم نام بردی، فریشب و دوباره مثل که اسمشان بردی، و این کتاب معروف که بر علیه شیعه نوشته به نام فجر الاسلام نهر الاسلام و کتاب های متعدد که علامه مرحوم امینی در کتاب الغدیر خیلی از این دکتر مراحت بوده، ولی این دکتر احمد امین در آخر زندگی خودش یک کتاب در رد کتاب های خودش بید و اعتراف کرد که من اشتباه کردم و در حق شیعه ظلم کردم. یک کتاب نوشته به نام یوم الاسلام، روز اسلام. این واقعا ردیه در کتاب های خودش، یعنی در آخر زندگیش مثلا پشیمان شد، چون میدونی یک مسافرت به نجف اشرف داشته و اینجا با بزرگان تشیع از جمله کاشف الغطا از مرجع بزرگ نجف اینجا ملاقات کرد و آقای کاشف الغطا گفته بهش شما یک کتاب بر علیه ما نوشتی و حرفهای ظلم در حق تشیع کردی. ایشان بعد از اینکه بیشان و نامزادیم و فهمیده که من اشتباه کردم اعتراف کرد که واقعا من تشیع نمی‌شناسم و اشتباه کردم و در آخر زندگیش واقعا عمل کرده به هر حدیث. یک کتاب زهر الاسلام که اینجا حتی از قدیر و از وصیت امام علی اینجا اشاره کرد و ظاهرا گرایش به تشیع پیدا کرد، نه اینکه شیعه شده، پشیمان شده از این کار خودش. و یکی از مسائل که دکتر احمد امین مطرح کرد در آخر زندگیش مسئله تسامح در تشیع، فرهنگ تسامح و نقش اهل بیت در ایجاد تسامح در خود مکتب اسلام کلا. با توجه به این که تأثیر تو مذهب اهل تسنن به علت اینکه اینها الگو گرفتند از مخصوصا از خلیفه دوم و خشونتی که خلیفه دوم نسبت به حمله به هجوم و شهادت و قتل حضرت زهرا که توسط خلیفه دوم انجام شده، با توجه به فرهنگ خشونت که خود خلیفه دوم کاملا در مذهب اهل تسنن این فرهنگ خشونت ایجاد کرده، ولی در برابر امام علی فرهنگ تسامح که در قرآن هست و در سیر رسول اکرم هست دوباره ایشان تأکید کردند و این فرهنگ تسامحی داره. بعدا ایشان میاد بررسی میکنه این فرهنگ تسامح در چیه، اعتراف میکنه که تأسفانه در طول تاریخ هر جا حکومت دست قدرت و ثروت و دست اهل تسنن همیشه ایان قتل عام میکنند، نابود میکنند، و هر جا حکومت از آن شیعه حتی یک نفر سنی نمیکشند. اصلا این ناتج از فرهنگ تسامح و دلیل میاره از ادله که خود اهل تسنن از خشونت فرهنگ خشونت که سنگل اساسی این حمله به خود از زهرا و در سرزمین کربلا و روز عاشورا این فرهنگ خشونت واقعا تبدیل شده به یک فرهنگ نهادینه شده در مذهب اهل تسنن. موارد هست که نقل کردن خود اهل تسنن که صلاح الدین ایوبی شافعی مذهب وقتی که به این موقع وهابیت نبود، این موقع زمان صلاح الدین و هنوز نه محمد عبدالوهاب است، محمد عبدالوهاب 30 سال پیش، 340 سال پیش، صلاح الدین قرنها پیش، و بعد از اینکه مورخان اهل تسنن میگن یه روز صلاح الدین از یک شهر رد شده و از بوسید این شهرش و خود خوشبختانه مورخان اهل تسنن نمی‌کردن، از اینها گفتید این شهر متعلق یعنی گفتن این شهر مذهب شیعه شیعه هست. این موقع آخرهای شب بود، صلاح الدین به اینها گفت همین درهای شهر ببندید. و میدونید وقتی که این شهر ببندن دیگر کسی نمیتونه وارد چند میشه، کسی نمیتونه بیرون چند، چون قدیمی ها دروازه بزرگ درست میکنن که دشمنان نمیتونن حمله کنن به شهر، و اینقدر دیوارها محکم بود که کسی نمیتونه. گفت درها ببندید. بعد نیشن گفته قضاهای تکه های برای ما بیاورید، از تکه های از فرش و از نمیدونم قطعات، و داخل یک زیت و بنزین هست و نمیدونم فارسی چون گرده داخل یک. بعد اینها گفت اینها را حتش بیفروزید. این تصاد تقریبا 1000 تکه بود داخل شهر. این 1000 تکه از ده میگن معارخان از دفندن وقتی که صبح اومد همین این ها دیدن این چه بودن از بچه پیمت بودن همین ها بود شدن. یه نفر زنده نمود از جمله دستانهایی که از دفندن نقل کردن از این تفکر که خلیفه دوم در جامعه از دفندن ایجاد کرد. و دستان هم کردند که در یک شهری که در ایران هست و همه مؤرخان اعتصام این حادثه نقل کردند. هیچ مؤرخ شیعه این حادثه نقل نکرده تا بگیم که ممکن شیعه اومدند این روایت نقل کردند و به شیعه نسبت دادند، به سنی ها نسبت دادند. یک شهر بزرگ هست، بادشاه اینجا در این یکی از روحانیان و بزرگ اهل تفنن دعوت کرد. بعد از تقریبا یک سال هم گذشتن یک مدت زمانی این بادشاه دید که این روحانی برجسته اهل تفنن تصمیم گرفت که این شهر را ترک کنه و بادشاه اصرار کرد که شما باید بمونید اینجا، مردم به شما نیاز دارن. این گفت من بمونم ولی یک شرط دارم. گفت شرط شما چی هست؟ گفت شیعان این منطقه جمع کنید. شیعه در اقلیت بودن، مستضعف بودن. گفت چی میخواهید؟ گفت من به شما میگم شیعان جمع بودن. رفتن شیعان این شهر را جمع کردن، نه در اقلیت بودن. بعد ایشان گفت شما حاضرید هر چیزی گفتم شما قبول کنید من میمونم. بادشاه اینجا هم سنی بود گفت من قبول دارم. بعدم به این دستور داده که یک تکه های آهنی درست کنن و به صورت اسم خلیفه اول و دوم بنویسن در این تکه های آهنی و داخل آتش گذاشتن و به صورت مهر درست کردن. بعدم گفت در همه شیعان که در این منطقه در همین پیشانی اینها را مهر بزنید، اسم خلیفه اول و اسم خلیفه دوم. مؤرخان شما میدونی این منطقه از لحاظ فیزیکی اصلا حساس ترین منطقه انسان هست و بعد از اینکه شیعان تقریبا هم از لحاظ شکنجه هست اثر قوی داره، هم از لحاظ شکنجه روانی و روحی و ادبی و معنوی در انسان اثر میذاره. میگن وقتی که اینها میرن بیرون تا 20 سال 40 سال رفتن همه امامت میشیدن تا اسم این دو خلیفه اینجا پیدا نشه. اگر این امامت برداشت کنند اسم این دو خلیفه پیدا میشه و اینها مورد حمله و سنگواران مردم خواهند واقع میشن. اگر هم امامت میشن از اینها درخواست میکنن که امامت را برداشت کنید، میفهمند که این شیعه هست. پس واقعیت های زیاد هست که مؤرخان اهل تفنن در قرن بیستم به این نتیجه رسید. احمد امین از این مستندات و از این ادله و در هیچ موقع در تاریخ تشیع اصلا اینطور نبوده. حکومت فاطمیان، سادات فاطمی در مصر که شیعان بودن یک سنی داشتن و حکومت های شیعه حکومت آلبوهی در عراق و ایران هست یک سنی داشتن. بلکه احمد امین یک داستان داره می کند گفت من تعجب میکنم رهبر شیعیان در مصر با اینکه رقیب خلیفه عباسی بود، گفت یک روحانی سنی در دمشق، دمشق در تو عهد صندوق مظلوم واقع شده، رهبر شیعیان نامه نوشته بره این شما بیایید کشور عدالت، بیایید پیش ما. گفت وقتی که این روحانی به مصر اومده، این رفته اصلا سرش گذشته به استقبال این و بهترین مسجد و بهترین بهش تقدیم کرده و بعدم دستور داده که مذاهب چهارگانه در الازهار شریف، این چون ازهار به نام حضرت زهرا، چون این هم بچه اومدن ازهار به معنی حضرت زهرا درست کردن و بعدم برای احمد امین گفت چهار مذهب اهل تسنن قبل از ورود شیعیان به مصر هم دیگر میکشن. تا اینکه شیعیان اومدن گفت ببینید شما باید برادر هم باشید، متحد باشید و برای هر یکی از رهبران چهار مذهب یک دانشگاه درست کردم و مسجد درست کردم و گفت تو میتونید تدریس کنید. گفت من تعجب کنم از تسامح شیعیان. آلوی هم در همین کشور که اصالتا ایرانی بود همین کار کرده برای اعتصام. پس واقعا این مسئله تسامح با توجه به اینکه زمان قرن بیستم بیشتر عرف بشریت با قانون اصلی با وجود مجامع حقوق بین الملل با مجامعی که الان در جهان مسئله تسامح مطرح شده، حتی اگر به شکل شکلی و شکل ظاهری الان انسان‌کشی و خشونت در قرن بیستم مولد تنفر همین انسان ها واقع شده، اگر در قرون اولیه مسئله خشونت به عنوان قهرمانی تلقی میشه و انسان‌کشی به عنوان یک فرهنگ معتبر در قرون اولی بود، ولی این فرهنگ قرن بیستم سازگاری با فرهنگ تسامحی در تشیع هست و این باعث شده که خیلی زیاد از متفکران حتی غربی ها از تسامح که در تشیع خیلی زیاد از الان سنی ها و سلفی ها نراحتن، میگن بس که مثلا میرون فلسطین خود اروپایی ها و المانی ها فرانسه به محض اینکه میبینه این شیعه هست دیگر اصلا میگن شما بخواد، وقتی میگن سنی یا سلفی میگن میگذارن اصلا نیم ساعت برای بررسی. از اینا میبرسیم چرا؟ گفت شیعه هم اصلا هیچ موقع بمب ندارن، شیعه هم به هیچ کس نمیکشن، آدم کش نیستن. این به حد این تسامح که در تشیع رسیده که الان حتی مثلا اینهایی که در فرودگاه ها در آلمان در فرانسه در امریکا هم به این نتیجه رسیدن که واقعا شیعیان آدم کش نیستن و همیشه فرهنگ تسامح دارن. این واقعا یکی از برکات اهل بیت هست، یعنی با که میگن واقعا ما چی زیان دیدیم که اهل بیت هر کردیم، ما میگیم ان الانسان لا یبقى الرآه استغنى، این واقعا بی‌نیازی اینها واقعی نیست، اینها واقعا نمیدونند اهل بیت. ما باید برعکسه به جای اینکه اینها میگن ما اهل بیت از اهل بیت چیزی ندیدیم و اهل بیت به مکتب اسلام یعنی مکتب اسلام تربیت نکرده، ما باید ببینیم از روزی که امام علی ترک کردیم یعنی اکثر مسلمانان نشیه چی زیان چی مشکلات دیدیم اصلا از ترک امام علی و از ترک حضرت زهرا و عدم اصلا تمسک و عدم یادگیری معارف اهل بیت، این مشکلات بزرگ ایجاد شده، زیانهای زیاد متناسب شده از ترک اهل بیت. واقعا این مسئله تسامح مسئله مهم هست که الحمدلله یکی از مسائل که خیلی زیاد از رحی هستون به این مسئله توجه کامل کردن.
از نکات قابل توجهی که تاریخ به وضوح به ما نشون میده در پیروی از آیات قرآن و جادل هم بلتی هی احسن، اگر یه نگاهی به تاریخ بیندازید وقتی که روش و مبنا و پیروی از دستورات قرآن بسته به رأی نظر افراد غیر متخصص قرار گرفت، یه نگاهی به تاریخ اگر داشته باشیم جریان مالک ابن نویره یا جریان محمد ابن مجاب، جنایت هایی که منصور دوانیقی در تاریخ که در کشتن فرزندان امام مجتبی علیه السلام زنده به گور کردن ها و یا اینکه در لابلای دیوار چینی ها فرزندان حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه رو قرار میداد، اینها رو مقایسه بکنیم با برخوردهای اهل بیت اسمت و طهارت که معروف در منابع تاریخی که خب بحث تاریخ در کتب اهل بیت یه مقداری اگر که منصفانه هم دقت بکنیم منابع تاریخشون از منابع تاریخی ما جلوتره، هرچند ما در مباحث فقهی خیلی قوی‌تر عمل می‌کنیم به جهت اینی که همیشه و در هر برهه‌ای از زمان دسترسی به یک معصوم داشتیم. در برخوردی که امام حسین علیه السلام با اون مرد شامی کردن که وارد مدینه شد، در اولین برخوردی که با صاحب مقدس امام حسین علیه السلام داشت، آنچه که لایق و شایسته خودش بود به امام حسین علیه السلام گفت و بدون این که وجود مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام گوشه چشمی اخمی داشته باشند و ناراحتی ابراز بکنن، بهش گفتن که جمال میکنن مسافری یا مثلا فقیری هستی، جاماندهی، گرفتاری، ما مشکلت رو حل بکنیم. و این برخورد کریمانه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام باعث جلب به این آقا به وجود مقدس حضرت و اعتراف به امامت امام حسین علیه السلام کرد و از این دست برخوردها در آموزه های مکتب تشیع فراوان است. ما بحثمون رو میخواستیم با دکتر ادامه بدیم پیرامون بحث استقلال شیعیان و این که عدم وابستگیشون در موارد مختلف مخصوصا تو مباحث اقتصادی که امروز دنیای اقتصادی شده و دید اقتصادیه، یه بحثی رو تو این زمین داشته باشیم. وقتمون وقتی که با دکتر داشتیم تمام شد، سوالات دوستان میماند بعد زیاد میشه رو هم دیگه، آخرش هم وقتمون کم میاد، بعضا شکایتاشو به ما میکنن که با سوالات چرا مطرح نمیشه. ما همینجا این بحث رو با دکتر تمام میکنیم تا انشاءالله که فردا شب به عنوان آخرین شبی که میزبان شما بزرگواران عزیز هستیم ادامه بدیم بحث رو. صلوات عنایت بفرمایید تا من سوالاتی که دوستان به من دادن رو برای دکتر قرائت کنم. بزرگواری سوال کردن آقای دکتر که پس از انتشار کتاب ثم اهتدی که اولین کتابی که آقای دکتر تیجانی سماوی نوشتن به فارسی هم ترجمه شد به عنوان آنگاه که هدایت شدم، ترجمه انگلیسی هم هست اگر اشتباه نکنم، دنای باز گردد، این هم تو بعضی دانشگاه توضیح میشد توی کشورهای اروپایی. این کتاب که ترجمه شد سوال کردن که وقتی که این کار انجام شد مشابه اون رو کتابهایی رو وهابیت به زبان فارسی نوشتن و در سفرهای حج و عمره میدن خدمت فارسی زبان ها. نظرتون راجع به این کتابها و میزان اعتبارشون و نفوذشون در مجامع شیعی چقدر؟
ببینید الان یکی از مشکلات اساسی و بنیادین در میان اهل تسنن هست که من شاید اشارات مختصر تو جلسه قبله که الان حتی کنفرانس ها تشکیل میشه، درست که بریده انتقال از مذهب اهل تسنن به تشیع بریده در طول تاریخ میبینیم خیلی از اهل تسنن از همین قرون اولیه تا زمان معاصر گروه گروه به تشیع حرکت کنند، ولی قرن بیستم یک ویژگی مخصوص داره. اگر در زمان سابق 20 نفر 40 نفر 1000 نفر شیعه میشن، هست که زرار ابن ایوب، زرار ابن دوست امام صادق و امام باقر خیلی جلد از مورخین و تراجم میگرد این یک سنی بود، بعدا توسط امام باقر شیعه شده و همین سید همیاری شاعر بزرگ اهل بیت هست، خودش هم غیر شیعه بود، بعدا توسط امام جعفر صادق شیعه شده و خیلی زیاد همینطور از اهل تسنن که در تراجم اینها توسط امام رضا مکی امام رضا وارد منطقه نیشابور رو دادن اومدن، خیلی زیاد از بزرگان اهل تسنن توسط امام رضا شیعه شدن، ولی در این زمان امکانات محدود بوده، ممکنه فقط 10 نفر 20 نفر 30 نفر چیز، ولی قرن معاصر قرن تشیع بوده و ممکنه شهر به شهر شیعه میشن. الان میبینید یک شهر کامل هست، ممکنه میبینید اکثریت الان شیعه شدن. الان در یمن فقط حداقل 2 میلیون نفر شیعه شدن،
در همین قرن بیستم. دو میلیون. به حد اینکه یک نویسنده به نام شیخ فرهان در مجله المجله هست، اسم مجله مجله هست، از روزنامه های و از مجلات معروف در جهان عرب هست، یک مقاله نویست علل الاستبصار. چرا مثلا اینها به سوی تشیع حرکت کنند؟ یک کنفرانس بین‌المللی تشکیل کردند که ما الان فقط گفتگو باشیان نیست، گفتگو با آیت الله هست. الان 200 کتاب نویسند خود آیت الله. و یک اصلا اگر تشیع فقط قبل از قرن بیستم محدود در ایران و عراق و پاکستان و افغانستان، الان بر اساس آمار دوی وارد 120 کشور در جهان هست تشیع. این ها مانن چیه؟ بهترین راه حل که این ها میگن برای این که ما جلوگیری از حرکت بیستی تشیعی، اومدن یک کار شمیر کردن. شیعان اومدن سایت ها درست کردن به نام سایت مستبصری، یعنی هایی که سنی بودند و بعدا شیعه شدن. این ها اومدن یک سایت ها درست کردن به نام سایت المقتدین، یعنی هایی که میگن شیعه بودن دو سنی شدن، یعنی کلمه مقتدین در مقابل کلمه مستبصری. و اومدن میخواستن بگه ما هم داریم، ما تعداد داریم که اینها قبلا شیعه بودن. من بعدا واقعا من یه روز گفتم تحقیق برم، چند مثلا روز یا تقریبا دو هفته گفتم ببینیم سایت مقتدی مراجعه کنم، ببینم اینهایی که میگن شیعه بودن بعدا سنی شدن انگیزه چی بود. اولا من رفتم سایت های المقتدی، دیدم هیچ عکس نیست. یعنی معمولا ما وقتی که شیعه شدیم هم برنامه های تلویزیونی داریم، کتاب می نویسیم، مقاله می نویسیم، در براءت از شیخ های کتاب می نویسیم. چی داره شده؟ وقتی که شیعه میشیم اصلا دیگران هم توسط ما شیعه میشن برنامه های. من اصلا رفتم و سایت های مقتدی بررسی کردم، دنبال یک نفر مقتدی واقعی هست که قبلا شیعه بود، دیدم اصلا هیچ عکس نیست. یا این که یک نفر 20 سال پیش مرده هست، یا این که یه نفر اسمش ابو احمد ابو محمد اسم نداره، فقط ابو محمد، پدر محمد، پدر احمد، پدر نرجس، یا تلفونی، ایمیل، کتاب، هیچ چیزی نداره. اصلا من به مسئول سایت گفتم آقا این یه نفر میخواستم پیدا کنم، بهش گفته بودم من الان وهابی بودم شیعه شدم، این یک شیعه بود و وهابی شده، بیا با هم گفته ببینیم. گفت نه میترسم. گفت یه نفر خودش فداکاری کنه، اینا میرن خودشان بمباران کنن تو قبرستان، میاد خودش کنه داره از راه از انترنت با هم صحبت کنیم، رو تلویزیون تو تلویزیون صحبت کنیم، ببینیم چرا مثلا از تشیع برگشت. گفت نه اینا میترسم که حتی صدای اینا شنخته میشه. تلفون دارید؟ گفت نه. سایت دارن؟ نه. کتاب دارن؟ نه. چرا نمیاد تو تلویزیون تو محورها صحبت کنن؟ تو فقط تا اینکه یک روحانی اصلا مرده میشه، بعد از 20 سال میگن این بعد از اصلا این شیعه شد، اصلا سنی شد. بعد از 20 سال هم 20 سال میگذره میگن این روحانی سنی شد. میگن از کجا میدونی که این سنی شده؟ میگن این در یک جلسه خصوصی گفت که من سنی هم ولی تفسیرم شده. اومدن یک شخصیت های علکی معرفی کردن به نام برقعی، نمیدونم که اصلا برقعی بعد از اینکه اصلا چند سال فوت کرده، اومدن یک کتاب به نام برقعی چاپ کردن. اصلا چرا در زمانی اصلا کتاب چاپ نشده؟ چرا مثلا ممکنه یه اصلا سنی زده هست ولی سنی شده نمیشه؟ اصلا ممکنه یه نفر وهابی زده هست ولی وهابی شده؟ که میاد بعدم به امام علی به عنوان، ما میگفتیم علی به انگشت عمر نمیرده، یک نفر شیعه امام علی شناخته ممکن این عرض میزنه؟ یک نفر که عمر شناخته ممکنه عمر به عنوان یک شخصیت مقدس میدونه؟ ممکنه هست. ما شیعه شدیم واقعا چون امام علی هست، چون فهمیدیم اشتباه کردیم، این شخصی که برایش یک قدسیت بزرگ ایجاد کردن، این عمر که برایش یک ابهت بزرگ ایجاد کردن، این یک مسئله شکلی وهمی و خیالی هست و مانند شخصیت های دیگر که واقعیت، اگر واقعیت اینها بررسی کنیم میبینیم اینها آدم های درست نیستن، ولی توسط رسانه ها اینقدر اینها بزرگ کردن که انسان وقتی که اینها ملاقات میکنه میبیند این فقط یک شخصیت رسانی هست. شخصیت میگیم شخصیت خریدی، یک شخصیت رسانی هست، ولی از لحاظ واقعی و از لحاظ علمی و موضوعی و بررسی کنیم میبینیم اصلا واقعیت خارجی ندستن. پس واقعا بعدم من رفتم دیدم دستان هم بیشتر دستان چرا از وهابی، از تشیع وهابیت اومدم. این دستان فقط همش سختگی هست چون اسم واقعی نداشته، فقط دستان ها تو سایت ها گذاشتن. این شخص نه اکس داره، نه سایت داره، نه ایمیل داره، نه تلفن داره، فقط دستان داشته. گفتم خوب بریم، مهم نیست وجود خارجیش هم ببینیم دستان اینها. دستان اینها خوندم دیدم اصلا چی شده، چی واقعا من شخصیت عمر، زندگی عمر خوندم و واقعا عاشق عمر شدم. ما قبلا عمر شناختیم، یعنی چی عاشق عمر شدیم؟ یعنی انسان گرایش به تسندم پیدا میکنه برای شخصیت عمر. من چی نیشی که ها داره که انسان مثلا افهم به گرایش به تشیع بیده کنه، گرایش به تسنن بیده. پس واقعا دیدم دستانه های واقعی نیست، دستانه همش مثلا حتی مثلا وقتی که نامه نمیشی به مسئول سایت افهم میگه این آقا میتونه سوالات من جواب میدهد، چی چیزی دیده در عمر که واقعا عاشق مذهب تسنن شده، میگه نه این نمیتونه افهم جواب بده، ممکنه روش خودش بعد هران خودش متخص میشه ممکن بفهمی بعدا این کی هست. گفتم بس فایده نداره که شاید این از آسمان اومده و به سایت رسه، فقط این داستان گذشته و برگشت به آسمان. گفتم یعنی چی هستم؟ یعنی واقعا اگر واقعا شما داری ما الان راه هست من یک پدیده جهانی هستی، تو همین جلسات، تو محوره ها، تو تلویزیون ها، تو روزنامه ها، تو همین اصلا شرکت میکنی، شما یک اصلا شخص کیشی بود معرفی کنی رفتم، نه این که اصلا هیچ نشانه نداره، گمنام هست.
پس مجموعه مطالب های دکتر فرمودن اگر بخواییم پاسخ این سوال رو دستبندیش بکنیم که این کتاب هایی هم که به عنوان رد بر اعتقادات تشیع یا این که انحرافاتی رو که ایجاد کردن به صورت فارسی در اختیار بزرگوارانی که مشرف میشن به حرمین شریفین میدن، موقعی میتونه مؤثر باشه که ما نسبت به اعتقادات خودمون اطلاعاتمون ضعیف باشه، کم باشه یا اطلاعاتی نداشته باشیم. قطعا یک زمینه باید هر چیزی که آدم توش بکاره همون در میاد. وقتی که اطلاعاتی نباشه راجع به اعتقادات مثل تشیع، هر شبهه‌ای رو انسان میپذیره، هر سوالی رو که براش ایجاد بکنن بدون پاسخ میاد، لذا مجبور میشه که همون اعتقاداتی رو که بهش تقدیم میکنن و بهش تفهیم میشه همونها رو بپذیره. اگر از این طرف نسبت به اعتقادات تشیع و اون استحکام و پختگی آشنایی با مبانی اعتقادی باشه، قاعدتا این کتاب ها تأثیری نخواهد داشت. یه سوال دیگه کردن که بزرگوار دیگری که دیدگاه وهابیت، از این سوال خیلی کلیه، یه اشاره های دکتر اشاره میکنن که اگر عمری بود در جلسات و انده باز بیشتر روی این سال بحث میشه که دیدگاه وهابیت راجب کلیت عزاداری و مخصوصا راجب حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام چیست؟
ببینید تاسفانه یک مسئله هست که واقعا به حمد الله از برکات قرن بیستم که اطلاع رسانی جهانی شده و یکی از رهبران بزرگ وهابیت به نام دکتر طارق السویدان، یک حرفی در ایشان یک محوره داره به نام محوره رسالت، خیلی جهانی هست و شخص جهانی هست، خودش امام جماعت، امام مسجد هست و ولی ایشان یک کلمه گفت. ایشان گفت من ده ها سال قرآن میخونم و شاید صدها بار قرآن خوندن و خودش حافظ خود قرآن، ولی واقعا وقتی که به آیه مودت اهل بیت میرسم از خجالت از خدا واقعا خم میشم و نمیدونم روز قیامت چی جواب به خدا میدهم. یک وهابی هست در تلویزیون خود این گفته و گفته که همیشه در طول زندگی من کتابهای بر علیه شیعه نوشتم. خود این وهابی برای عزاداری و کار شیعه روز عاشورا ایراد میگرفتم. یکی از ادله گمراهی شیعه برای من مسئله عاشورا و روز عاشورا و عزاداری و دری کردن و کارهایی که در روز عاشورا انجام میدن. تا اینکه ایشان گفتم من به یک نتیجه رسیدم و متاسفانه بعد از اینکه این حضرت 60 نفر از وهابیان فتوای تکفیر او دادن، فقط یک کلمه شیعه نشدم. گفت مسئله مودت یک فریضه دینی هست، مانند مسئله نماز، مانند فریضه حج، مانند فریضه روزه گرفتن. ایشان فقط این طور گفته. همه فرایض اسلام یا ستونهای اسلام دو جنبه داره. ایشان توضیح داده، خشن داده. این جنبه اول جنبه نظری، تئوری، ذهنی، فکری. جنبه دیگر اسلام جنبه فعل، محسوس، ملموس، عملی، مصداقی که این جنبه تئوری را مجسم میکنه، تصویر میکنه، تجسیم میکنه. بعد میگه که مثل مسئله حج، حج یک جنبه تئوری در قرآن اومده به عنوان یک فریضه، مثل مودت، مودت یک مسئله در قرآن اومده به عنوان یک آیه، حج هم در قرآن اومده به عنوان یک آیه. گفت خداوند برای اینکه انسان و طبع انسان فراموشی هست و عبادت خدا اگر فقط جنبه تئوری داشته باشد ممکن انسان در چار فراموشی و دوری از خدا هست. بلکه خداوند خواست این جنبه عبادت و حج فقط جنبه در درون انسان و در قلب انسان و در وجدان انسان هست و در ذهن نمونه. قید برای ادای انجام وظیفه حج مسافرت کنه، راههای طولانی ره، پول جمع کنه، زحمت بکشه تا اینکه میره حج. اینجا هم یک واقعا کار خیلی سخت است. شما حج رفتی خیلی سخت است، طواف هفتگانه، بعدن عرفات، مزدلفه، بعدن 21 سنگ باید بزنید به کارهای واقعا سخت، خیلی سخت. انسان کسی که واقعا میگن عید قربان برای حجت هست نه برای این حیطی حج نرفتن، واقعا انسان یک دوره خیلی خسته کننده هست تو حج. بعدم گفت خدا من در مسئله نماز همیتونه، نمیخواست جنبه فقط وجدانی، روحی، ذهنی، تئوری، فکری، خواسته یک فیلم خارجی هست، یک مصداق بیرونی هست، یک تجسم، یک تصویره، یک صورت خارجی دسته باشد که میتونه این نماز را در طول زندگی انسان را حفظ کنه و وابستگی به خدا حفظ کنه. ماده قیام، رکوع، سجود، پنجوار، پنجوار باید افغان نماز بخونه، سه بار باید وضو کنه، باید آماده کنه، باید خودش را شرایط ایجاد کنه. همینطوره همیشه اصلا روز گرفتن خیلی خداوند خواسته یک مسئله وجدانی، یک مسئله ذهنی طوری، ولی باید یک کار هم به علاوه کار معنوی یک کار جسمی هم انجام بشه تا انسان میتونه ارتباط خود با خدا بیشتر کنه. گفت در مسئله مودت همینطوره، مودت یک فریضه مثل نمازه. با خوابی هم میگن، شافی هم میگن، حنفی هم میگن، سلفی هم میگن که مودت مثل نمازه. محبت اهل بیت، عشق به اهل بیت و ارتباط به اهل بیت یک فریضه دینه. گفت خدا نخواسته این مسئله فقط هم جنبه وجدانی و نظری و جنبه محبت فقط داخلی و در درون انسان بدون ابراز این محبت به یک کار تجسمی و کار تصویری و کار خارجی با ادای گفت ما تاسفانه در روز قیامت شرمنده خدا هستیم. هیچ موقع گفت ما تو نیهاو آبیا گفتی تو هیچ موقع با این محبت عمل نکردیم، نه از اهل بیت از لحاظ بیونی تبعیت کردیم سهر مذهب اینها، این چهار مذهب هیچ ارتباط به اهل بیت ندارد، نه از احکام اهل بیت تبعیت کردیم، نه از اعتقادات اهل بیت تبعیت کردیم، نه حداقل کوچکترین تطبیق آیه مودت و تصویر این تئوری مودت یک حالت عملی و خارجی، حداقل روز عاشورا باید به احترام آیه مودت جشن نگیریم، ولی ما روز عاشورا بهترین لباس می‌پوشیم، بهترین غذا می‌خوریم، جشن می‌گیریم، پس روز قیامت چی می‌گیم؟ گفت من و انبیاء نبی رجل به جای ایراد گرفتن بر علیه شیعه الان میگه ما میبینیم چیکار کردیم برای نماز، حداقل کسی که نماز میخونه و کسی که حج میره و الان در انگام ادای فریضه حج یک اشتباه کرده رفته یک کسان بپوشته برای این که جبران کنه، بهتر از این که حج نرفته. گفت ما اصلا دنبال آی مودت نرفتیم، نشستیم ببینیم شیعان چیکار میکنن روز عاشورا. گفت حداقل اصلا روز قیامت شیعه میگم میگم ما به آیه مودت عمل کردیم، اگر هم اشتباه کردیم ما در راه ادای این فریضه اشتباه کردیم، ولی ما سنی ها و وهابی ها اصلا این فریضه انجام ندادیم. کدوم بهتر انسان سؤال به اهل تصنع میگرد کمون وقت کسی که نماز میخونه وقتی که نماز میخونه اشتباه کنه، ممکن به جای چهار رکعه سه رکعه میکنه، یا کسی که اصلا اهل نماز نیست. گفت واقعا ما باید اول خود را می‌بینیم. من میگم اصلا با من این اشکال اینها اشکال بیماری هست، اینا واقعا ببینند، اینا باید ببینند چرا اهل بیت ترک کردند. به جای این مسائلی که از مسائلی که من اشاره کردم، روز عاشورا بهترین روز عید اینها هست و بهترین لباس میشه روز تبریک. یعنی واقعا اینها باید از خود اصلا مشکلات اینها صد برابر هست که میاد یک مشکل وجوده که در جامعه تشیع اتفاق افتاده، مثل یک نفری که واقعا سرطانی هست میاد از شما یاد میگیره شما سرما خوردگی، شما سرطانی شدی هستم چی میگه من سرما خوردم.
حضرت خدمت وجود و مقدس پیغمبر اکرم رسید، به حضرت عرض کرد که آقا من نماز میکنم، روزم میگیرم، اعمال عبادی رو انجام میدم، اما خیلی خودم مطمئن نیستم به این اعمال. الان نماز میخونیم مثل خیلی آقای آقا تو نماز دنبال گمشده ها میگردیم، روزه میگیریم، غیبت میکنیم، به هیچ کنون از این اعمال خودم با اینکه ظاهرش رو انجام میدم اما امیدوار نیستم، اما یه عملی دارم که روی یه دونه عمل میتونم قرص و محکم پاش بایستم و بگم این کار رو قطعی و یقین درست انجام دادم، با اون که شما خاندان اسمت و تارت رو دوست دارم، حال من چگونه است؟ کیف حالی؟ حضرت بهش فرمودن که حل دین الا الحب و البغض، آیا دین غیر از دوست داشتن و دشمن داشتن به خاطر خدا چیز دیگری هم هست؟ و اون عاشورا و مسائل عاشورا یه قسمتی از این اثبات این ادعای ما در محبت نسبت به اهل بیت اسمت و طهارت که ما تولا و تبرا رو در فروع دینمون قرار دادیم و فروع دین ما عملی است، باید در اعمالمون بروز ظاهری داشته باشه و اون چیزی رو که به عنوان اصول اعتقادات قلبی قبول کردیم در فروع دینمون عملی اظهار بکنه. سوال دیگری که ما 5 دقیقه وقت داریم، البته سوال خیلی کلی هستن آقای دکتر بزرگواری میکنن خیلی خلاصه و مختصر پاسخ خواهند داد، این که حقانیت مکتب تشیع رو از قرآن خواستن که پیرامونش مقداری صحبت بشه.
ببینید من چون شما در مختصر جواب بدهم، من فقط به یک آیه اشاره کنم، یعنی بزرگترین دلیل بر حقانیت تشیع همین آیه تطهیر است، انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. یعنی حتی خود مفسرین اساتذه هم اذعان کردن یکی از دلایل که قرآن محفوظ مونده و هیچ تحریف در قرآن شده وجود آیه تطهیر است. چون واقعا اگر این نتوانستن قرآن را تحریف کردن هیچ موقع اصلا آیه حتما باید آیه تطهیر حذف کنن، با وجود این ها تو منابر عربی به اهل بیت لعن می کنند، ولی این آیه برداشته نشده این دلیل بر آیه تطهیر هست. آیه تطهیر یکی از ادله حقانیت مذهب تشیع هست، چون اینجا کلمه اهل بیته. ممکن در آیات دیگر هست که به شکل صریح کلمه اهل بیت نامانه، مثلا آیه ولایت، آیه مباهله، آیات دیگر کلمه اهل بیت نامانه. ما از راه روایت میتونیم مراجعه کنیم که این آیه در مورد اهل بیت، از آراء احادیث، ولی این آیه خود به خود مثلا کلمه اهل بیت اومده هست و نیاز به حدیث در تفسیر این آیه نداریم، چون اینجا کلمه اهل بیت. از ما میگم مثلا که قرآن بزرگترین دلیل برای حقانیت تشیع هست و نمونه بارز این دلیل هست همین آیه تطهیر هست. یعنی برای دیگران که اینها به ایمان مقدس میدونن سه خلیفه یک آیه مثل آیه تطهیر پیدا کنن که واقعا صریحا اهل بیت اومده، اینا میگن این آیه فلانی در مورد خلیفه اول اومده، اسم خلیفه هست، اسم خاندان خلیفه اومده، اینجا اهل بیت اومده، دیگر اهل بیت این مسلمه، دیگر کسی نمیتونه میگن این آیه در مورد غیر از اهل بیت اومده، چون کلمه اهل بیت اومده. پس واقعا این آیه یکی از معاجز الهی هست و وجود این آیه با وجود این که اینها اهل بیت نابود کردند، اهل بیت در طول تاریخ اصلا شهید کردند و نابود کردند، ولی با وجود این آیه یکی از معاجز قرآن هست، یکی از ادله بزرگ حفظ قرآن تبصر خدا و برکات و لطف خدا. صلی الله علیه و سلم و سیدنا محمد و آله.